بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در بحث نظام اقتصادی اسلام، یک قسمتی از این نظام اقتصادی عقوده، قراردادهای اسلام یا شروطه، که حالا ما اینا رو از حیث نظام بانکداری هم ببینیم مورد بحث است. یعنی نظام اقتصادی اسلام قسمتیش اون عقود، ایقاعات و قسمتی شروطیه که در ضمن عقود و ایقاعات صورت میگیره، که اینم جزء ملحقات به عقود و ایقاعات. شروط شروط ابتدایی نیست، بعضی وقتا شروط ابتداییه که اونا گفتیم اعتباری نداره، شروط ابتدایی نیست، شروط در ضمن قرارداد هاست. پس این شروط هم در ضمن این عقود باید بحث بشه. اینا دوتا حیثیت داره، یه وقت خودش مستقلن این عقود جزء نظام اقتصادی اسلامه، این یکی. دوم، در نظام اقتصادی اسلام یک نظام ها و نهادهایی باید بوده باشه به حسب مقتضیات زمان. یکی از این نهادها نظام بانکداریه. بانکداری که تو اسلام نیومده بگن که مثلا یه روایتی داریم که یه بانکی درست بکنین، هم چیزی که نداریم که. اما در نظام اقتصادی اسلام یک توسعه ای داریم. این توسعه خیلی مهمه. بذارید یه مثالش رو براتون عرض بکنم که این بعداً بعد اینکه این بحث تموم شد از اون بحث بکنیم، و این خیلی مهمه. بعضی حتی میگم از اساتید اقتصاد میگفتن شما این بحث رو بکنید و ما هم بگید نتیجه‌شو. از اساتید قوی ترین اقتصاددانای ما اینا میگفتن این بحث رو بکنید، و اون اینه که میگم نهاد نبوده قبلا، اما ما یه حرفی رو زدیم قبلا، اینم بعد خدمتون عرض کنم. گفتیم مثلا فرض کنید عقود مستحدثه، اوفو بالعقود شامل عقود مستحدثه میشه، ولی این عقد نبوده. چرا؟ چون شارع داره میگه هر پیمانی رو که بستی رو بهش وفادار باش، اوفو بالعقود. حالا این عقد قبلا هم نبوده باشه، این عقود اهمه. عهد ذهنی به عقود سابق فقط نیست، اهم از این مسئله است. ببینید یه چیزی که نبوده اما الان تو نظام عقود، تو نظام عقود وارد شده، تو نظام اقتصاد اسلامی قبلا این عقد نبوده، اما به عنوان عقود مستحدثه اوفو بالعقود با وجوب وفا اینو داخل میکنه. خیلی قشنگ اینجوری وارد شدن، یعنی موضوع نبوده تو اون زمان، اما حکمی بر تمام عقود، غیر از عقود باطله، حکمی بر وجوب وفا به تمام عقود اومده. این حکم باعث میشه که موضوع شما بگید داخل در نظام اقتصادیه، ولی این موضوع اصلا تو زمان شارع نبوده و اما حکمش بوده. خیلی نکته مهمه، از باب حکم دارید اکسیژال در نظام اقتصادی وارد میکنید. یه این عقد که اصلا نبود، این نوع قراردادات اون زمان ها نبوده، درسته نه؟ میگید این نوع قرارداد زمان شارع نبود، چطور شما دارید میاد میگید که اینا جز نظام اقتصادی اسلامه؟ اسلام حرفی از این نزده، میگیم حکمشو گفته. اوفو بل او عقد هست یا نه؟ مگه حتما باید نوع عقدش هم اون زمان موجود بوده باشه؟ عقدیت رو داره یا نه؟ خب عقد رو هست دیگه، عقدم به نحو کلی جمیع عقود و ساره حکم مومان موضوع آورده، حکمش هم بیان کرده، پس ما خیلی در نظام اقتصادیه. چون عقده چه حرفیه که شما بگید که چون عین این عقد اون زبان نبوده خارجه؟ نه خیر، عنوان عقدیت الان داره یا نه؟ کل عقود داخل در نظام اقتصادی اسلام، حکمش هم وجوب وفاست، الا اون چیزایی که شارع زده کنار، مثل ربا، اونا رو شارع زده کنار. ببینید چه جوری وارد شد، عقد مستحدثی که تو زمان شارع نبود میگیم داخل در نظام اقتصادی. چرا؟ چون عقدیت رو داره. گاهی وقتا یک احکام تکلیفیه هست، یک چیزایی هست به یک عناوین عامی وارد نظام اقتصادی میشه. شما الان در نظام اقتصادی بانکداری هم دارید، درسته یا نه؟ الان تو نظام اقتصادی جایی که پول جمع بشه، بعد دوباره این پول بعد ازش استفاده خوب بشه، بعد برای راه اندازی شغل ها به دیگران قرض داده بشه، این نظام بانکداری اصلا بانک وقتی پول میذاری تو بانک چیه؟ یه سوال پول میذاری تو بانک چیکار میکنی؟ اسمشو چی میذارن وقتی سپرده میذاری تو بانک؟ آیا خویینو از باب قرض حساب کرده؟ اعلام خیلیشون میگن شما وقتی که داری این پولو میذاری تو بانک، این پولی، بعضی آدم میگن که این پولو داری چیکار میکنی، سپرده گذاری میکنی به عنوان ودیعه است. خب من سوال میکنم عقد ودیعه تو اسلام نبوده؟ بعضی میگن قرضه، ایداعه در بانک اسمش حالا ایداعه، اما گفتن حقیقت این ایداع چیه؟ قرض ایداع نیست، یعنی ودیعه نذاشتی که اینو نگه داره بعد عینش رو به تو پس بده، در حقیقت داری قرض میدی. خب ایداع، ایداع که نیست حقیقتش، اسمش ایداعه اما قرضه. مثل اونجایی که میری بلیط هواپیما رو میخری، میگی خریدم، میگن آقا اینجا کرایه هست، اجاره کردی صندلی رو، اجاره کردی، اما شما میگی بلیط رو خریدم، کاغذش رو خریدی، صندلی رو خریدی، هواپیما رو خریدی، چیش رو خریدی؟ ببینید اینجا میگن اجاره است، حالا شما میگی خریدم، اینجا میگن ایداعه، اما ایداع در حقیقت اقراض. خب ایداع اقراض ما نداریم تو اسلام یا داریم؟ اون اموری که تو نظام بانکی هست داخل در اون عنوان‌های این عقودی مثل ایداع، مثل نمیدونم اقراض، داخل در اینجا میشه یا نمیشه؟ اینا هست در اسلام یا نه؟ اصلا همه داخل در نظام اقتصادیه. الان ما از این عقود که داریم بحث میکنیم تارتا به عنوان عقود اصلی که در نظام اقتصادی اسلام بوده و تارتا به عنوان اون راهکارهایی که در نظام بانکی هست. همین عقود دست به دست هم میشه، گاهی وقتی یکی مجموعه یه تشکیل میده که این مجموعه هم از خود عقود تشکیل شده، که اون عقود در نظام اسلامی بوده، مثل یک نهاد شده، یه مجموعه شده. این مجموعه هم باز تمام اون اجزای مجموعه در نظام اقتصادی اسلام هست. حالا این مجموعه نیاز به این عقود داره، این عقود الان در ضمن این مجموعه داره بررسی میشه. چرا؟ چون گفتیم که تمام این عقود و اوفو بالعقود گفته حل الله البیع و حرم الربا، یه حرم الربایی هم فهمده. ما میخوایم این حرم الربا رو نداشته باشیم، که این عقودی که داریم میخوایم حرم الربا رو نداشته باشیم، عقودی رو داریم ذکر میکنیم که از اون حرم الربا اجتناب بکنیم. پس تو نظام چه؟ تو نظام بازار، این عقود مال نظام بازار ما هم هست. سوق، آیا اسلام سوق داره یا نه؟ چقدر چیزایی در سوق المسلمین داریم بررسی میکنیم؟ اینا نظام های اقتصادی که در سوق هست. اسلام نظام اقتصادی شو با احکام کلی درست کرده. دو تا از راه هایی که تا راه 32 رفتیم، تو راه 32 بودیم، تو نظام های اقتصادی بعضی کشورها که نگاه میکردم اون زمانی که خیلی سال پیش بود که ما این بحث رو کردیم، از صدای بهجت بود، به نظرم شاید در زمان حیات ایشون بود که ما این بحث رو کردیم، تو مسجد ایشون بودیم اون موقع، در زمان حیات ایشون بود، خیلی سال پیش. اون زمان یه سری از عقودی که در سایر کشورها به عنوان عقود، عقود اسلامی در نظام بانکداری به کار گرفته میشد و نگاه کردیم. حالا بعضیا خیلی سبک جدید میخوان صحبت بکنن و میگن آقا ما یه دو سه تا عقدی که تو نظام بانکداریمون میخواد بوده باشه، باشه بحث اونا رو بکنیم و غیره ولش کنیم. خب بعد که گیر کردین، شما الان عقود جدید مستحدث دارین میارین تو کار، بعد که گیر کردیم باید چند تا از این عقود رو دست به دست هم بدیم برای شما درست بکنیم. بعضی جاهاتون زیادی گیر داره. دو تا از عقدهایی که شاید اون زمان دیدم تو مالزی بود، تو یکی از کشورها بود که اونجا مثلا خیلی دیدم مفصل تو نظام بانکداری اسلامی کار کرده بودن، ولی اون زمان قدیم مزارعه و مساوات هم آورده بودن. این دوتا رو اون هم آورده بودن تو نظام اقتصادی شد. چرا؟ ببینید الان بانک‌های متفاوت بود قدیم. هر بانکی موظف بود برای اینکه یک قسمت از اون نقایص جامعه رو و مشکلات جامعه رو باهاش چیکار کنه، اینا رو چیکار کنه؟ درست کنه، تدارک کنه. ببینید الان جامعه به چه چیزایی نیاز داره؟ مثلا فرض کنید یه عده مردم مسکن لازم دارن، یه بانکی درست می‌کنن، بانک مسکن. حالا قاطی شده بعضی این کارا با، اما اون زمانی که اینو تأسیس کردن یکی میشد بانک مسکن، یکی میشد بانک کشاورزی، یکی میشد بانک تجارت، یکی میشد بانک ملی. حالا دیگه اینا گله هم شده. اما اونی که میشد بانک کشاورزی، اون وظیفه اصلی که داشت، حالا الان میگم اگه بگیم همشون این کارا رو میخوان بکنن یه حرفی جدا، اما اگه تقسیم کار بشه بین بانک ها، یه بانک بگه من میخوام تو امور کشاورزی کار کشاورزیه، کشاورزا رو راه بندازم که تولید بالا بره، یه خودکفایی حاصل بشه، اون وقتی میخواد به کشاورز وام بده راه و روش داره. این راه و روش باید توش کار بشه. یکی از این راه و روش ها مسئله مزارعه است که بدیل عن المزاربه، به جای اینکه پول به عنوان مزاربه بده دست کشاورز که بره باهاش کار بکنه، قرارداد مزاربه میبنده، مزارعه میبنده. میگیم الان که این مختص به خصوص زراعته، تو جمعی معاملات نیست. صاحب شرایط بر تعریف مزارعه اومده گفته مزارعه معامله‌ای بر زمینه به حصت من حاصلها. یعنی چی؟ و عبارتها یقول زارعتو که او عزر او حاضل عرض او سلمتوها الک، من با تو قرارداد مزارعه میبندم، یا این زمین رو زراعت میکنم، یا این که اصلا این زمین رو به تو میدم. و ماجرا مجرا مدتا معلومت، یه مدت مشخص، به حصت معینت من حاصلها. این یه عقد لازمی که فسخ نمیشه الا به تقایل، دوتایی بیان برمیگردن. عقد لازم هم هست و به موت احد المتعاقدین هم باطل نمیشه. این فرمایش صاحب شرایع. ببینید یه عقد تو زمان صاحب شرایع، الان تو نظام اقتصادی کشورهای اسلامی وقتی دارن کار میکنن، این عقدی که تو صدر اسلام بوده میاد تو اونجا میشه ملاک، یکی از ملاکهای وام دادن دو بانک کشاورزیشون. میگن قرارداد مزارع ببندید. حالا ببینیم گیرش چیه. تعریف های خوی اینه، میگن مزارع اتفاق بین مالک زمین و زارعه، یکی میشه مالک زمین یکی زارع، بر زرع ارض به حصه ای از حاصلش. مالک زمین، این قرارداد که راه بیفته چی میشه؟ کسایی که مالک زمینن و الان زمیناشون وله، خداشون توان کار ندارن، اگه اینو بیای راه بندازی قرارداد مزارع، خیلی الان هست خیلی زمین دارن کارم نمیکنن، بانک بیاد بگه آقا زمیناتونو بیان میدیم یه زارعی کار بکنه، شما نمیتونی کار بکنی، او بدبخت هم زمین نداره که زراعت بکنه، بیاین این زمین شما زراعت بکنه، حصه ای از سود به شما بده، چقدر داده مزاره. بانک یکی از کاراش اینه که کارو راه بندازه دیگه، تولیدو میخواد بالا ببره. آقا شما زمین واسطه میشد دیگه تو مزاره، به هم واسطه میشد. البته اینجا ما یه بحثی کردیم با صد یه ایراداتی هم داشتیم، یادتون بوده باشه تو مسئله مزاره که مفصل تو اینجا بحث کردیم، راه 19 و 20 و اینا، در تخلص از ربا راه مزاربه که بود، میگفتیم که دو تا سیستم داریم در مزاربه. یه سیستم اینه، خیلی دقت کنین، یه سیستم اینه که بانک با شما وقتی قرارداد مزاربه داره میبنده، میگه پولو بده من باهات مزاربه کار میکنم، سودشو بهت میدم. یه وقتی که بانک میاد میگه که آقا من وسط کاری نیستم، تو پولو بده، پول تو رو من میدم به این آقایی که مزاربه میخواد کار بکنه، من اینجا فقط واسطه ام، شما دو تا هستی. یه سیستم بود. یه وقتی که نه، با خود بانک قرارداد مزاربه رو می‌بندید، بانک هم به عنوان یه شخصیت حقوقی با شما قرارداد مزاربه می‌بنده. تو مزارعه هم اینو خیلی دقت کنید، تو مزارعه بانک میتونه بیاد وساطت کنه، بگه آقا اینی که زمین دارن ما زمینشون رو میدیم به کشاورزا، بیاین این زمینتون بدین، نصف سود از شما، یا مثلا 30% سود رو میدیم به شما. اون کشاورزن هم بهش میگه آقا تو میخوای زراعت بکنی، به تو کمک میکنم، یه وامی هم به تو میدم، بس الان فرض کنید. حالا اونها یه بحثای جداست که حالا با اونجا میتونه یه قراردادهای دیگه ای ببنده، اما اصل مزارعه اینه فقط. حالا اینجا یه شروطی تو قرارداد مزارعه بود که صاحب شرایع ذکر کرده بودن، بعضیاش هم دیگران ذکر کردن، آقای خویی ذکر کردن. صاحب شرایع گفته بودن نما مشاع بوده باشه، مدت مشخص باشه، عرض از اون زمینایی باشه که قابل انتفاعه. اینا رو ذکر کردن. آخ خود یه سری چیزای دیگه هم ذکر کردن، ایجاب و قبول بوده باشه، لفظ خاص نمیخواد، عربیت و معذبیت تو شرط نیست، هر کدوم از مالک و زارع بالغ و عاقل و مختار بوده باشن، مالک مهجور نبوده باشه، بعد نصیب اینا از تمام حاصل زمین بوده باشه، نه اینکه بیاد بگه خب این قسمت اول زمین من، اینا سودش مال من و قسمت بعدی مال تو، اینجوری نمیشه. تو تمام اینجا باید شریک باشن، حسه هر کدومم از جهت اشاعه مشخص باشه، که اینو توی مزاربه هم میگفتن، ما ایراد گرفتیم بهشون، گفتیم اینا رو من در آوردی گفتیم. تو روایت این نبود. تو بحث مزاربه یکی از چیزایی که بسیار بسیار الان راه گشاست، بسیار مهمه، یعنی که دارم میگم چیزیه که یکی از اقتصاددانا، یادتون باشه خدمتون عرض کردم، تو مزاربه اومد گفت چرا دارید اینو میگید اینجوری بگید، ما اصلا یه قرارداد جدید به شما معرفی میکنیم که شما پولو بدید با کسی کار کنه، بگید یه میلیارد اول سودش مال من، بقیه هرچی سود آوردی مال خودت، شما میگید کسر مشاق باشه، نمیشه، باطله قرارداد مضاربه. ما میگیم یک نوع قراردادی هست، یک قراردادی که اسمش گذاشتن اولویت. تو این میگن تو این قرارداد ما چیه؟ تو این قراردادی که ما داریم به اولویت این رو میبندیم، میگیم مثلا 1 میلیارد اول مال من، بعدش مال تو. چه میگن؟ این به نفع ماست، این بهتر مضاربه شماست. چرا؟ چرا؟ وقتی که نصف و نصف بوده باشه، این میگه من هر 2 میلیاردی که کار کنم نصفش از من، نصفش مال اینه. آیه کارش ضعیف میشه. اما وقت مثلا تا 2 میلیارد هم میتونی کار بکنی، 5 میلیارد هم میتونی کار کنی، میگه 5 میلیارد هم که کار بکنم 2.5ش میشه از من، 2.5ش میشه مال این. زور نمیزنم، یه جا دیگه کار دارم تو بازار، اونو انجام میدم، اینجا واسه 2 میلیارد کار میکنم، 1 میلیاردش از من، 1 میلیاردش از اون. درسته؟ نه، تو مضاربه اینو میگه دیگه. بقیه وقتمو میذارم برای کجا؟ برای اون مغازه تجاری که تو بازار دارم. اما این اقتصاددانای اروپایی دارن چی میگن بعضیاشون؟ مثل اون بعضی از این اقتصاددانا میگن این قراردادی که اخیراً تو دنیا رایج شده، میاد میگه 1 میلیارد اولشو میدم به تو بانک، بانک میگه بقیه‌اش هر چی سود بود مال خودت. یا اون شخصی که داره مضاربه انجام میده، صاحب سرمایه، میگه 1 میلیارد اولشو به من بده، بقیه‌اش هر چی بود مال خودت. این تشویق میشه، میگه ببین به جایی که 2 میلیارد در میارم 5 میلیارد در میارم، 1 میلیاردشو میدم به تو، یعنی تا آخرین جونم کار میکنم، چون همه سودش مال خودم. ببینید تولید میره بالا، درسته به او همون 1 میلیارد میرسه، اما وقتی قرارداد اینو بستی میگه خب 1 میلیارد اولی که باید بدم، اگه کمکاری کنم که بدبختم، اگه کمکاری کنه 1 میلیارد بخواد مثلا فقط درآمد در بیاره، به بانک باید 500 بده، 500ش مال خودشه، میگه خیلی بدبخت میشه تو قرارداد اصلی. اما تو این نوع قرارداد میگه اصلا دیگه صفر میشه. تو قرارداد مضاربه ای که بانکی که ما الان داریم 500شو میده، 500 بر خوشبخت داره، اما عادیش بود 2 میلیارد شما کار کنی، درسته؟ نه، تو این کارخونه اگه 3 شیفت کار بکنی به 5 میلیارد هم میرسه. این قرارداد اولویتایی که اینا میان میگن نتیجه میشه که شما کارخونه رو حتما در حد عادی نگه میداری که 1 میلیاردشو بعد به او بدی، بعدم سودتو میخوای، میتونی 1 میلیارد اکتفا کنی، اما کارخونه رو 3 شیفتش میکنی که 4 میلیارد پول گیره بیاد، درسته یا نه؟ هم کارگر بیشتر کار به کار وادار میشه، قشنگ کارگره دیگه یه استخدام میکنی، مشکل معضله بسیار بزرگی که تو بحث اقتصاد کلان میخوندیم و مسئله اشتغال کارگر بود که با مسئله تورم رابطه داشت. اینو قبلا تو بحث اقتصاد خرد اقتصاد کلان مفصل گفتیم. تا تورم میره بالا میبینید تعداد اشتغال برای کارگرم بالا میره. چرا؟ چون قیمت بالا رفته دیگه، میبینه می صرف کار کنه. تا قیمت میاد پایین خیلی خوبه برای کل ملت، برای همه خوبه، قیمت اومده پایین، اما یه سری اینا میرن اینقدر پایین قیمت اومده صرف نمیتونه کار بکنه، میزان کار و اشتغال میاد پایین، رابطهشون متعاکس بودن. یادتونه تو بحث اقتصاد خرد کلان گفتیم رابطهشون متعاکسه؟ حالا شما 1 میلیارد بانکو دادی اما 4 میلیارد کار کردی، درسته یا نه؟ وقتی 4 میلیارد کار کردی نتیجه چی میشه؟ سود شما بیشتر میشه، تولید در مملکت میره بالا، عرضه میره بالا، میتونی صادرات داشته باشی، درسته یا نه؟ مشکل بیکاری هم حل میشه، معضل بیکاری هم تا یه حدودی حل میشه. چرا؟ چون 3 شیفته کار کردی نه 2 شیفته. چرا؟ چون میخواست به خودت سود برسه. نه، دلیلشون میدونید اصلا اشاعه به نظر من تو همین بحث مضاربه هم گفتیم، میگیم اصلا مضاربه که قرارداد شرعی اصلا ربطی به ربا نداره، اصلا ربطی به ربا نداره، ربا مال بیعه و قرض، نهایت یه ذره زدن بعضی تو صلح هم آوردن و دیجا، تو مضاربه که اصلا ربا نیست. انما کلام دلیل چیز اشتباه کردن، گفته شده که الربح بینهما، رواتش آوردیم، تمام روات رو آوردیم، سنداش هم بررسی کردیم، گفتیم در روایات مضاربه اومده الربح بینهما، اینا فکر کردن که یعنی به نحو مشاع، لازم نیست به نحو مشاع باشه. لذا ما تو جواب اون اقتصاددانا گفتیم که ببخشیدا، شما که خیال میکنید یه عقل جدیدی غیر مضاربه در آوردی، بله با مضاربه که این آقایون میگن جور در نمیاد، مال شما باطله، اما ما میگیم اونم مضاربه است. اون قرارداد اولویت شما، اون قرارداد اولویت شما جز مضاربه است. تو اینجا آوردیم ما این بحث، این آقایون فقها که این قید زدن علا نحو الاشاعه، ما میگیم قید لازم نیست، میتونه به نحو اشاعه قرارداد ببندی، میتونه به نحو اشاعه قرارداد نبندی، بل اولویه بوده باشه. چه دلیل داریم به نحو اشاعه باشه؟ روایتشو بیاریم تو قبول کنیم. ما روایت رو رفتیم همه رو بررسی کردیم، تمام روایت بود که رب بین شما باشه. خب ار رب بینهما هم با اشاعه میسازه، رب باید بین این دوتا باشه، درسته یا نه؟ خب بین این دوتاست دیگه، میگه یه میلیارد اولش مال من، بعدش مال شما، صدق میکنه ار رب بینهما یا نه؟ صدق میکنه، لازمش به نحوه اشاعه صدق میکنه. انواع مختلف داره ار رب بینهما، همه انواعش درسته و قرارداد مضارب است. یادتونه که ایاتون نیست، حالا یادتون باشه. چون بعد اونا که میان میگن این قرارداد مضاربه، قرارداد مضاربه شما الان تو دنیا امروز جوابگو نیست، ما در جوابشون داریم میگیم این قرارداد مضاربه ما تو امروز در دنیا امروز جواب میده. این قید اضافی بوده. بقول آقای بهجت خدا رحمتشون کنه، گاهی سر درس یادم تو بحث صلات ظهر و عصر و مغرب عشا بود که قضاشو به جا میاری که بعد ترتیب رعایت بشه، دفعه گفتن که به واد نمیده اینا از غیر فقه داخل فقه کردن. از غیر فقه داخل کردن. اینم به نظرم این اشاعی مقدار یه نوعی بوده، این کندهو بعضا مقیدش کردن به نحو اشاعی. حالا به نحو اشاعی نباشه تو تو میشه کدوم روایت گفته به نحو اشاعی باشه؟ اشاعی یکی از انها عرف و بینه هماست. اینو تو ما تو باب مضاربه گفتیم، این خیلی راه کشاست، این برای اینا راه کشاست. به نحوه اشاعه اگه دلیل داشته باشیم میپذیریم، دلیل نداشته باشیم به نحوه اشاعه رو ما نمیذاریم. همون عرف و بینهما بود که تو مضاربه بود، خیلی به درد میخوره این حرف. چون الان
نمیاد که یه طرف دوم مجبور میشه،
نه اشکال نداره، قرارداد مضاربه است، هر چی کار کنه بالا خودشه. عرف و بینهما همون اول مضاربه ما این مشکل رو داریم. بعضیا میگن خب آقا ما که نمیدونیم چقدر مصاب میگیم، طوری نیستش که، چرا ما نمیدونیم، همون اولا مجهوله. اگه شما خوب کار بکنی، اگه کم کار بکنی یه میلیارد 500 از این 500 از اون، بیشتر کار میکنی به صورت عادی یه میلیارد از بانک، یه میلیارد از خود من عامل، خیلی بهتر کار کنم، 5 میلیارد میشه 2 تا 2.5 میلیارد، فرق نداره، از اولا مجهوله، درست؟ این مجهولیت رو داره دیگه، هر چی بیشتر کار کنی بیشتر میشه، درسته یا نه؟ این جهل اشکالی نمیداره تو کار. ملاک اینه که عرفه من اینه، همون رفت این خودمون قرارداد مشخص باشه که چقدر مال او چقدر مال من. حالا یه وقت با مشاع میان سهم رو مشخص میکنیم، درست؟ یه وقت هم اینه که سهم یه طرف رو مشخص میکنیم، بقیه رو میگیم مال اون یکی، هر کی بیشتر خواست کار بکنه کار بکنه. آقا مثل اون که میگه سه شیفت کارخونه رو کار میکنه، اینم تو زمینش از هر جایی که تونست استفاده میکنه، دو بار تو سال کشت رو انجام میده به جای یه بار. چرا؟ چرا این کارو میکنه؟ چون میگه برگشت من خودم، درسته نه؟ این خیلی مهمه با یه دقیقی که زمینه بخواه، من دیگه حال بیشتر از این ندارم، درست نه؟ یه بار کشت رو انجام میدم، بقیه سال هم این زمین بذاری ذره آب و بارون بخوره و این خلاصه علوف جاتم تو خاک قاطی بشه که این خاک قوت بگیره. ما هم یه ذره استراحت کنیم که ما هم قوت بگیریم.
اگه
بسکون نیفتاد یا حتی ضرر کرد، حالا مثلا ضرر یه جداست، ما الان فعلا تو این قسمتیم. خب بله، بگو اگه به سود نیفتاد، این یه میلیاردیو که گفته بود اگر سود شد یه میلیاردش از تو، ما اونجا قید زدیم، گفتیم اگر سود قطعی یه میلیاردو داره میتونی بگی یه میلیارد مال او، ما این قیدو زدیم تو مضاربه، یادتون بوده باشه اونجا این قیدو زدیم. گفتیم از انها عربه بینه هما اینه، اگه شما اطمینان داری که یه میلیارد هست بگو تا یه میلیارد اولش مال تو، ما تو این فرض، بقیهش مال من، حالا بقیهش میشه 2 میلیارد یا بزرگ اون موقع دیگه نه دیگه سود نشده. گفتیم در صورتی که اطمینان داری، الان بانک اطمینان داره، چرا؟ به شما میاد میگه درصد مثلا 15% علل حساب بهت میدم، چرا؟ چون اینقدر قرارداد مختلف داره، اطمینان داره، آقایون اشکال نمیکنن دیگه، علل حساب میگن بده، درسته یا نه؟ چون میگن ما یقین داریم که تا 15% هست، بعد میگه این اسمشو میذاره علل حساب، بعد بعدیشو میاره. ما میخوایم بگیم عرف و بینهما بشه، اگه به 1 میلیارد نرسید، بله اون موقع دیگه نشده دیگه، یه اتفاق سماوی افتاد، این اطمینان داشت، اتفاق سماوی افتاد، سود به 1 میلیارد که رسید دیگه میگیم که فایده نکرد. خب اون موقع بله، اون موقع میگیم که نمیشه بگیم کلشو بدیم به اون بعد این یکی بشه صفر، اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون عرف و بینه ما. اگر همه 1 میلیارد رو بده به او، یا مثلا 600 در آورد، یک دفعه یک طوفانی و یه بلای آسمونی اومد، این احتمالش هست دیگه، احتمال کمه، تو بعضی جا حساب نمیکنن، اما احتمالش هست. این بلای سماوی رسید و این 600 میلیون در آورد، نمیتونیم بگیم 600 میلیون اولو بده به بانک. اینجا چون بعد بگیم الرپو بینه ما. اما تو جایی که ما میدونیم و اینجور هم شد، بالاتر 1 میلیارد در آورد، درسته؟ اینجا میتونیم بگیم الرپو بینه ما شامل این میشه که 1 میلیارد اول مال بانک و بقیه چیه؟ بقیه مال خودش. اینو ما اینو آوردیم، این قیدم آوردیم، جایی که اطمینان داری، جایی که اطمینان داری و شد، میتونی اینجوری قرارداد بذاری. پس قرارداد اولویت بل اولویت رو هم میگیره، قراردادهای اولویت رو هم میگیره. تو مزارعه هم این حرف پیش میاد. میبینی الان بحث خامسی که آقای خویی اضافه کردن الان نحوه الاشاعه است. اگر الان نحوه الاشاعه نکنی، دیدید کشاورزا بعضیشون زرنگن، نصف سال نمیذاره زمین همینجوری بل بشه. اون که میخواد خیلی کار کنه مال خودشه. اما قرارداد مزارعه بوده باشه، میبینی یه دفعه میگه نصف سال من نیاز به استراحت دارم، بذار زمینم یه بادی بهش بخوره. اما اون یکی که بگی تو قرارداد مزارعه اشاعه نبنده، مثل اولویت قرار ببنده، اونم ما میگیم مزارعه است، الا اینکه مزارعه دلیل داشته باشه. اشاعهش که دلیل نداره، التماس دعا. این قید رو بذارید کنار، این قید خامس خیلی مهمه. این حالا باشه تا اینجا، تا یه نکته دیگه هم باز ان شاء الله فردا تتمش عرض کنم خدمتتون. صلی الله علیه و آله.